به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم محضر یکایک عزیزان، همراه با آرزوی نیکبختی و حسن عاقبت برای یکایک حاضران و غایبان که بعداً صدای ما رو می شنوند یا تصویر ما رو می بینند. همچنین دعا می کنیم برای همه هموطنان و هممیهنان گرامی، اعم از اونهایی که عزادارند و دردمند و رنج دیده و ستم دیده و داغ دیدند، یا آنان که اندکی از این آسیبها بر کنار مانده اند و به کمک هموطنانشون می شتابند و مرهمی بر زخمهای اونها می نمند. خداوند هر دو طایفه رو قوت دهد، آرامش دهد و آینده نیکوی در اختیار آنها بگذارد که در امان و در صحت و در نظم زندگی خود را به پیش ببرند و آینده نیکویی برای مملکت بسازند. همچنان ننگ و نفرین می‌فرستیم بر کسانی که چنین فاجعه وحشتناک خونباری رو برای کشور ما با دست‌های آلوده و جنایتکار خودشون پدید آوردند و خانواده های بسیاری رو به عزا نشاندند و ویرانی ها و آتش سوزی های فراوان به بار آوردند و زیان های مهلک بر این کشور وارد کردند که سالها طول می کشد تا آنها جبران شود و چه هزینه ها و سرمایه ها باید برود تا دوباره این مملکت به جای نخستین خود بازگردد و نظم معیشت دوباره سامان یابد. ننگ و نفرین ابدی بر آنها میفرستیم. میدانیم که بعضی از آنها رسما جزو جنایتکاران جنگی معرفی شدند. امیدواریم که دست قانون به چوب دستی ادب و عدالت آنها را تنبیه کند و به جای خود بنشاند تا دیگران جرأت و جسارت چنین جنایاتی رو در حق مظلومان نداشته باشد. باز هم آفرین می‌فرستیم بر نیروهایی که دفاع از مرز و بوم این کشور کردند و نگذاشتند که دشمنان به آرزوهای ننگین خود برسند و خاک این کشور رو به توبره بکشند و هموطنان ما رو به زانو درآورند و ذلت رو بر آنها تحمیل کنند. خدا رو شکر می کنیم بر عزتی که این مردم دارند و وفایی که به کشور و میهن خود دارند و پیمانی که با خدای خود بستند و مقاومت جانانهی که می کنند و پشیمانی رو که در دشمن پدید آوردند و پدید می آورند. همه اینها جای درود و تحسین دارد و حقیقتاً از ما که بیرون نشسته ایم و نظارگر آنها هستیم و چندان کاری نمی کنیم جز این بر نمی آید که خدا قوت به آنها بگوییم و تقویت روحیه به آنها بدهیم و از آنها بخواهیم که بدانند که دلهای بسیار همراه آنان است و در کار خود کوشاتر و تواناتر و مؤمنتر باشند و بدانند که تاریخ سازان این مملکتند و نه تنها مقاومتشون چهره تازه و استخوان تازه و جوهر تازه‌ای به کشور خواهد بخشید، بلکه نقش خود رو بر منطقه خاورمیانه خواهد زد و بلکه تأثیرات دراز مدت و دامنگستری در سراسر جهان خواهد داشت، چنان که تلیعه های آن آشکار شده است و امیدواریم که این روند ادامه میمون و مبارکی پیدا بکند و ما سرفرازانه بتوانیم حتی در طول عمر خودمون چهره تازه‌ای از منطقه خاورمیانه رو شاهد باشیم و همچنین ذلت و ننگ این جنایتخاران رو هم به چشم جنایتکاران رو و زمین خاران رو و خونخاران و خوناشامان رو به چشم خودمون ببینیم انشاءالله به منهی و کرمهی و حسن امدادهی و توفیقه. قبل از آغاز سخن لازم می دانم که روز معلم رو که گویا دیروز بود و همچنین هفته معلم رو که از امروز در آمریکا آغاز شده است یا از دیروز آغاز شده است، خدمت یکایک که معلمان، آموزگاران، استادان تبریک عرض بکنم. حتی تاریخ سازان حقیقی همین معلمان و استادان و آموزگاران هستند. سیاستمداران چو پنبه های روی آبند، کف روی آبند، می آیند و می روند، قوقایی می کنند و نعره می کشند و گوشها را آزار می دهند. اما اونها که دلها رو می سازند، روحها رو می سازند، مغزها رو می سازند، معلمان هستند که تأثیرات درازدامنی در طول تاریخ دارند و شاگرد می پرورانند. باغبانهایی هستند که درخت می کارند، درختهای پرثمر که سایه گستر است و میوه می بخشد و برای مدتهای بلند بوستان تاریخ رو معطر و مزین می دارد. به همه اونها باید درود فرستاد، خسته نباشید گفت. معلمی هم کار نشاط‌آوری است و هم کار گاهی خستگی آور و ملال آور، اما صبوری می خواهد و این صبوری اجرت دارد، پاداش دارد و معلمان به چشم خود پاداش اون رو می بینند. یعنی وقتی که شاگردانشون رو می بینند که قد کشیده اند و به عرصه رسیده اند و منشأ آثار نیکویی شده اند، حقیقتاً گویی که پاداش خود رو صد چندان که باید گرفتند. بگذاریم از این که در کشور ما با کمال تأسف علارغم کوشش هایی که می شود معلمان ما، مخصوصا معلمان مدارس اولیه و ثانویه و حتی می توان گفت اساتید دانشگاه، از برخورداری های چندانی بهرمند نیستند و زندگی های نسبتا متعارفی دارند. نیکوست، ولی در کنار کار خوبی که انجام می دهند و ثمر بخشی که می کنند، همون رو هم باید جزو دارایی ها و ثروت های خودشون به حساب بیاورند و فقط به حقوق اندکی که ماهانه دریافت می کنند که آیا کشش کافی برای هزینه های زندگیشون داشته باشد یا نداشته باشد، فقط به او نظر نکنند. به کار مثبتی که می کنند و به عمر مفیدی که دارند نظر کنند که این بهترین ثروت و بهترین درآمد و بهترین پاداش است. باری تبریک میگوییم به همه آنان و میدانم که در جمع ما و در میان شنوندگان ما کم نیستند کسانی که به این شغل شریف که شغل انبیاست اشتغال دارند. خداوند آنها را قوت بیشتر ببخشد، صبوری بیشتر ببخشد، پاداش بیشتر بدهد و در کارشان کوشاتر و تواناتر بسازد. به همین مناسبت میخواهم ذکری هم از مرحوم مرتضی مطهری بکنم که 11 اردیبهشت به نام ایشان نامگذاری شده است. مرحوم مرتضی مطهری معروف است، مشهور است، مشهورتر از آن است که بخواهیم درباره او جزئیاتی رو بیان کنیم. همه میدانند که از روحانیان به نام بود، اهل فلسفه بود، از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی در قم بود، فقه رو نزد او آموخته بود، فلسفه رو نزد مرحوم علامه طباطبایی و همچنین آقای خمینی. در روزگاری که آقای خمینی هنوز فقه نمی گفت و فلسفه می گفت، فلسفه رو نزد این بزرگان آموخته بود و بعد به تهران آمد و عضو دانشکده الهیات دانشگاه تهران شد و مدت‌های مدید در این سمت استادی بود تا وقتی که به شهادت ایشان انجامید، یعنی اندکی پس از حدوث انقلاب، به دست فرقانیان که خود رو بی جهت و بی دلیل و بلکه به غلط از پیروان مرحوم دکتر شریعتی می نامیدند، به دست اونها شربت شهادت نوشید و گویا اولین شهید روحانیت بود پس از انقلاب. و بعد از آن البته قافله شهدا به راه افتادند و دستهای جنایتکار متاسفانه افراد بسیاری رو چنین به خاک و خون غلطاند. پس از ایشان مرحوم دکتر مفتح بود که در دانشکده الهیات، همونجا که بنده هم تدریس میکردم، اونجا او رو به شهادت رساندن و افراد بسیار دیگری. مرحوم مطهری خب به کثرت تألیف مشهور است و اهل خطابه بود، اهل منبر بود، اهل تدریس دانشگاهی بود، اهل تدریس حوزوی بود، از همه جهت یک معلم موفق و نامدار بود و بیش از همه میکوشید برای روشنگری نسل جوان، برای پاسخگویی به شبهات مادیگین و شبهات مارکسیست ها که اون روزگار قبل از انقلاب در اوج و در رونق بسیار بود. کلمه روشن فکر در دوران ما قبل انقلاب در ایران و بلکه در بسیاری از جوامع جهانی مساوی با مارکسیست بود، مساوی با سوسیالیست بود. کسانی که موافق یا پیرو اندیشه چپ بودند و الهام بخششون مارکس بود، انگلس بود، لنین بود، اگر نگوییم استالین و ماو. و به هر حال به دیگران فخر می فروختند که برترین ایدئولوژی رو در جهان دارند و راه رهایی جوامع رو از ذل استثمار، از ذل استثمار و ذلت کاپیتالیسم به مردم می توانند نشان بدهند. خب هم به لحاظ عملی نظریه مارکسیسم چریک هایی رو پرورد که در کشور ما هم فراوان بودند و در برانداختن حکومت کوشا بودند و هزینه ها دادند، زندان رفتند، در میانشان افراد اعدام شده کم نبود، سختی های بسیار کشیدند، الهام بخش جوانان دیگر بودند. هم به لحاظ نظری کتابخانه های بسیار وجود داشت، پر از اندیشه های مارکسیستی، پر از تفسیر بر ایدئولوژی مارکسیسم، بر سوسیالیسم، بر کمونیسم و امثال ذلک. هر جا که می رفتی، وقتی سراغ روشنفکران رو می گرفتی، می دیدی که سر در اندیشه چپ دارند و اندیشه راست که عبارت بود از اندیشه بورژوازی، اندیشه لیبرالی، اندیشه کاپیتالیستی، به شدت منفور و مقهور و منکوب بود. و خب بدیهی بود که یک مبلغ و مروج دین مثل مطهری به این نکات بیاندیشد. مهمترین کتاب فارسی فلسفی که مرحوم علامه طباطبایی نوشت، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بود که با نثر نسبتاً مغلق و عبارات پیچیده و بسیار فشرده‌ای نوشته شد. محصول درس‌هایی بود که مرحوم علامه طباطبایی با چند نفر از فضلای حوزه در میان نهاده بود. شرح این دروس به جناب آقای مطهری محول شد که انصافاً بدون این شرح اون کتاب خفته بود، مرده بود، و ایشان با شرح و پاورقی های مفصلی که بر اون کتاب نوشتن اون کتاب رو زنده کردن، دسترس پذیر و فهم پذیر کردن. و من خودم یکی از کسانی بودم که از اون کتاب بهره بسیار بسیار بردم و هنوز هم معتقدم که پاره های از آن قابل بحث و بررسی است و ارزش و اهمیت و اعتبار فلسفی دارد. مرحوم آقای طباطبایی البته بعدها کتاب نهایت الحکمه و بدایت الحکمه نوشتن که هر دو به زبان عربی است و هر دو اکنون جزو کتاب‌های درسی در حوزه علمیه قم است و حوزه علمیه مشهد، برای کسانی که بخواهند فلسفه بخوانند، فلسفه اسلامی البته. باری کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به یک اعتبار میتوان گفت که موضع‌گیری فلسفی بود در مقابل مارکسیسم و میخواست که شبهات اونها رو بشکند و جواب بگوید. مقدمه ای که مرحوم طهری بر این کتاب نوشته گویای این امر است و در طول کتاب هم البته این نکته آشکار و واضح است، گرچه که فوائد این کتاب بسی 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 فراتر میرود از پاسخگویی به مکتب مارکسیسم. اون هم مارکسیسمی که در ایران در 70-80 سال پیش رواج داشت، که می توان گفت مارکسیسم عامیانه ای بود و هنوز آثار اصلی مارکسیست های فرانسوی، انگلیسی، جاهای دیگه به فارسی در نیامده بود و بزرگان ما مثل مطهری، طباطبایی با اندیشه های عمیق مارکسیست ها چندان آشنایی نداشتند. نکات ساده ای رو از پیروان و ماتریالیست مارکسیست ها شنیده بودن یا خوانده بودن، مثل کتاب جوز پولیتسر یا آثار مرحوم دکتر ارانی و دیگران، و در مقام پاسخگویی به مارکسیسم به همانها می پرداختند. بگذاریم از اینکه فقط به معرفت شناسی مارکسیسم می پرداختند و به ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی کاری نداشتند که در حقیقت ستون فقرات مارکسیسم در اونجاست. به هر حال البته بعدها مرحوم مطهری فراتر از این رفت و سعی کرد که اقتصاد مارکسیستی رو هم بهتر بشناسد و همچنین اقتصاد کاپیتالیستی رو، و در یکی از نوشته های خودش اعلام کرد که امروز رأس و رئیس کل مسائل کاپیتالیسم است. یعنی در فقه منظورشون بود. ما باید به دنبال حل مسئله کاپیتالیسم برویم و بدانیم که این اقتصاد بنا شده بر کاپیتالیسم چه جایگاهی در اندیشه دینی دارد و چه مشکلاتی را برای فقه اسلامی پدید می آورد. این طرف مرحوم مطهری به دنبال بحث اقتصاد اسلامی و اقتصاد مارکسیستی بود و اون طرف یعنی در عراق هم مرحوم آقای سید محمد باقر صدر که انصافاً از نوابق روزگار بود و به گمان بنده در میان علما و مراجع شیعی و سنی کسی مثل او پا به عرصه وجود ننهاده است و کشته شدن او، شهید شدن او به دست صدام حسین خونریز مایه تأسف شدید بود، شدید خصوصا برای من که از آثار ایشون استفاده بسیار کرده بودم. مرحوم سید محمد باقر صدر هم کتاب اقتصادونا رو نوشت و همچنین کتاب مجتمعونا یعنی اجتماع ما. شما این کتاب اقتصادونا رو وقتی بخوانید متوجه می شوید که چگونه وجهه نظر ایشان در برابر مارکسیسم است، یعنی می کوشد اقتصاد اسلامی رو چنان معرفی کند که گویی برتر از مارکسیسم است و بهتر از اون مکتب می تواند به جامعه انسانی جواب بدهد و نظم و سامان بدهد. باری مرحوم مطهری هم کتاب اقتصاد اسلامی داشت که محصول درسهای ایشون بود، اما و هزار اما پس از انقلاب کسانی رفتند و به آیت الله خمینی گفتند که این کتاب گرایش های چپ دارد، گرایش های مارکسیستی دارد. ایشون هم دستور دادند که تمام اون کتاب هایی که چاپ شده بود همه خمیر شود و ناشر هم که یکی از ولاییون بود و سرسپرده آیت الله خمینی بود بلافاصله 20,000 جلد کتاب رو که چاپ کرده بود در اوان انقلاب همه رو خمیر کرد و به مزبله فرستاد. باری مرحوم مطهری نه فقط در این زمینه بلکه در مسائل دیگر هم سعی می کرد، در مسائل فقهی هم نظرهای تازه بیاورد و علی ای حال به مثابه یک متفکر درجه اول اسلامی در زمان خود مشهور و نامدار بود و اندیشه های بسیاری رو ساخت و توانست در مقابل شبه های رایج اونها رو مجهز و مسلح بکنه. داستان حسینیه ارشاد، رفتن مطهری به اونجا و رفتن مرحوم دکتر شریعتی به اونجا و بعد بروز اختلاف بین این دو بزرگوار و زندانی شدن شریعتی و بعد بیرون آمدن شریعتی فراراً از ایران و به انگلستان آمدنش و بعد مرگش در انگلستان که به غلط شهادت نامیده شد، همه اینها داستانهای بلندی است که روزی باید با انصاف و با دقت نوشته شود. پاره ای از تاریخ روشنفکری دینی ماست. من خودم شخصا در حسن نیت مرحوم شریعتی کمترین تردیدی ندارم. با اینکه مرحوم مطهری در اواخر عمر در حسن نیت شریعتی تردید پیدا کرده بود و بنده شخصا از ایشان شنیدم که می گفت بیرون آمدن شریعتی از کشور در سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه و چسبیده به دوران اول انقلاب، بیرون آمدن شریعتی به تدبیر و به فرمان ساواک بود. یعنی ایشان در واقع بدگمان و بدبین شده بود نسبت به شریعتی و این فراتر از مسائل معرفتی و اسلام شناسی می رفت. او رو در خدمت دستگاه ظلم و دستگاه خدعه و فریب سلطنتی و ساواکی می دید و می دانست. حالا چه کسانی چنین فکری رو به او القا کرده بودند خدا عالم است، من نمی دانم. اما این بدگمانی متاسفانه برای او پدید آمده بود و این نکته رو من خودم از ایشان در لندن شنیدم، وقتی که همراه با مرحوم علامه طباطبایی به لندن آمده بود و مرحوم آقای طباطبایی برای معالجه به لندن آمده بود و من توفیق داشتم که مترجم ایشان باشم و به این سو و اون سو ببرم ایشان رو و نکته های تازه‌ای رو از ایشان بشنوم که شرحش رو در یک مقاله تحت عنوان حکیم طباطبایی و من در کتاب به مردمی نه به فرمان آوردم. عزیزان می توانند مراجعه کنند و بخوانند. باری اون اختلاف نظر فقط بین مطهری و شریعتی نبود. مرحوم بازرگان هم با مرحوم شریعتی در مسائل اسلام شناسی اختلاف داشت، اختلاف عمیق و جوهری داشت. حتی مرحوم مطهری و بازرگان با هم نامه ای رو امضا کردند که در اون روزگار سر و صدای بسیار برانگیخت و در آن نامه از خدمات شریعتی تجلیل کردند، ولی گفتند که اشکالات بنیادین دارد فکر اسلامی او. و حتی در جاهایی مرحوم مطهری می گفت که بله، اندیشه گلیویچ یهودی غیره غیره اینها رو شریعتی آورده و با اسلام آمیخته و به خورد جوانان می دهد و آنها رو منحرف می کند، اندیشه چپ رو، چگوارا رو و غیره رو. حرفهایی که بعدها آقای دکتر نصر هم زدند و در آثارشون و در فیلم هایی که ازشون ساخته شده قابل مشاهده و قابل مطالعه است. برخورد روحانیت با شریعتی به طور کلی و من جمله مطهری برخورد شایسته‌ای به نظر من نبود و حتی پس از مرگش هم با شریعتی اونچنان که باید وفا و صفا نکردند و هنوز هم جایگاه مناسب خودش رو نیافته است. بدیهی بود که حکومت اسلامی مطهری رو برکشد و شریعتی رو فرو بنشاند و در درجه پایین تر قرار بدهد، ولی عجیب این است و از نظر من عجیب نیست که پس از سالها که از انقلاب گذشت حکومت اسلامی رفته رفته از شریعتی اعاده حیثیت کرد، ولی بازرگان رو نه، هرگز نه. برای اینکه بازرگان اندیشه لیبرالی داشت و مرحوم دکتر شریعتی اندیشه چپ داشت و در اندیشه چپ و در ذیل اون اندیشه و در کانتکست اون اندیشه مفهوم امت و امامت رو برکشید و یک نوع حکومتی که میتوان گفت از جنس ولایت فقیه بود معرفی کرد و معتقد بود که برای جهان سوم این حکومت هدایتی نیکوست. به این دلیل بود که بعدها حکومتیان در ایران به این فکر افتادند که شریعتی رو از آن خود کنند، ری اپروپریت کنند، او رو تملک کنند و به جای اینکه معاند و خصم خود بشمارند در کنار خود درآورند و او رو در کنار بگیرند. اما بازرگان لیبرال هیچ وقت آشتی نکردند، برای اینکه لیبرالیسم به هیچ وجه و با هیچ تفسیری با مفهوم ولایت فقیه و با مفهوم استبداد و امثال ذلک سر سازگاری ندارد. اون هم تاریخی است که باید نوشته شود، باید اندیشیده شود و من نوشتم در یکی از نوشته های خودم که برخورد روحانیت با شریعتی، برخورد روحانیت با روشنفکری دینی پاره ای از تاریخ روشنفکری ماست و باید در جای خود بررسی شود تا بعدها ما دیگه آینه عبرت دیگران نشویم و این رابطه تصحیح و تنقیح بشود و از حالت خصومت به در آید و این دو سو یکدیگر را به نیکی بشناسند و در آغوش بگیرند، اتفاقی که تا امروز نیفتاده است و مایه تأسف است. سخنانی می رفت در باب اینکه حوزه و دانشگاه یکی بشوند که هیچگاه این اتفاق نیفتاد. دلایل و علل این اتفاق نیفتادن هم بسیار است که در جای خود باید آورده شود. باری مرحوم مطهری، خب شهادتش هم مسئله قابل تأمل است. وقتی که مطهری در لندن بود، روزهایی که آقای خمینی در پاریس بود، آقای مطهری به پاریس رفته بودند و دیداری با آیت الله خمینی داشتند و از پاریس به لندن آمدند، چند شبی منزل بنده مهمان بودند، با هم سخنان میگفتیم و ایشان هم از ملاقاتش با آیت الله خمینی نکته هایی رو برای بنده گفتند و از جمله گفتند که این گروه فرقان منو تهدید کردند به قتل، ولی من مردی که از میدان در برود نیستم. بعد از انقلاب، 50 روز بعد از انقلاب، این تهدید تحقق یافت و با کمال تأسف روح فرقان دستشان به خون مطهری آلوده شد. و او رو از میان برداشتند و ما رو در غم فقدان او نهادند. اما خب فنظرو بعدنا الى الاثاری، همه ما فانی هستیم، همه ما به نحوی از این جهان خواهیم رفت، اون آثاری که باقی میماند شرط است و مهم است. و از این گذشته وقتی که تعصبات دینی به تهدیدهای فیزیکی و حذفهای فیزیکی منتهی می شود، اون هم امر بسیار بسیار مهم است. در جوامع دینی نباید فتیله دینداری چنان بالا کشیده شود که دود بزند و تعصب بیافریند و این تعصب ها موجب خونریزی و حذف فیزیکی بشوند. با کمال تأسف اون گروهی که خودشون رو گروه فرقان و پیرو شریعتی میدانستند، نه تنها مطهری چند نفر دیگر رو هم به قتل رساندند و بعد خودشون البته گرفتار آمدند و به مجازات خود هم رسیدند. ما بعد از انقلاب با کمال تأسف باید بگوییم که وقتی قدرت به دست روحانیت افتاد، از این نوع کارها کم ندیدیم و اکنون امیدواریم که پس از این جنگ خانمانسوز و انشالله پس از پیروزی و نصرتی که نصیب مدافعان کشور می شود، کشتیبان را سیاستی دیگر بیاید و به نحو دیگری با متفکران که سرمایه های اصلی کشورند رفتار شود و مبادا که به دست پاره از متعصبان مذهبی، تندروهای مذهبی سپرده شود، بساط تکفیر دوباره به راه بیفتد و آدمیان و متفکران به چوب ارعاب و تهدید رانده شوند و خانه نشین شوند یا زندانی شوند. امیدواریم که این اتفاقات تلخ و شوم تکرار نشود و ما دوباره با صحنه های آنچنانی روبرو نشویم. من نمیخوام اینجا وارد داستان های تلخی بشوم که همه کم و بیش از او اطلاع داریم، اما اینکه روشنفکران و نویسندگان رو می بردن که به دره بیاندازن، بعضی از اونها رو خفه کردن، بعضی از اونها رو کارد آجین کردن، همه اینها رو ما خبر داریم. با کمال تأسف برخوردهای اینچنینی و فیزیکی با اهل قلم کار بسیار ناشایسته و شوم و شنیعی بود که در طول این 47 سال مخصوصا از وقتی که زور اوریان در دستور کار قرار گرفت انجام شد. و امیدواریم که کسانی که زمام امر رو به دست دارند گوش شنوایی و چشم بینایی داشته باشند و در پی تکرار اون تلخی ها و شومی ها و شناعت ها و ننگ ها نباشند و چهره دیگری از اسلام رو نشان بدهند. من در یکی از نامه هایی که به رهبر فقید جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای نوشتم، آورده بودم که شما گفتید که اسلام تازیانه هم دارد. بله، اسلام تازیانه هم دارد، ولی فقط تازیانه ندارد. چرا سرکه فروشی میکنید؟ عسل فروشی بکنید، انگبین فروشی بکنید و کام مردم رو شیرین کنید، صفراشون رو ببرید، بیماری هاشون رو شفا ببخشید و مانند مولانا چهره متبسم اسلام باشید. ما در طول این 47 سال چهره عبوس اسلام رو دیدیم. من نمیگم این چهره عبوس اسلام بود، چهره عبوس مسلمانی حاکمان ما بود. امیدواریم که اون دوران برای همیشه به خاک سپرده شود، همیشه به مزبله تاریخ بیفتد و دیگه تکرار نشود. از این پس شاهد چهره متبسم اسلام باشیم. ما چهره های متبسم در طول تاریخ تمدن اسلامی کم نداشته ایم. اونها رو زنده کنیم، اونها رو احیا کنیم، اونها رو به صحنه بیاوریم و تاریخ نوی بسازیم. انشاءالله درود و رحمت و رضوان خداوند بر مطهری و بر همه اساتید از میان رفته، اساتید خود من که گاهی به یاد میآورم، مرحوم دکتر شهیدی، مرحوم رضا روزبه، مرحوم کرباسچیان و کسان دیگر که همواره در دعاهای من هستند. خداوند روحشون رو شاد کنه، خداوند در اعلی علیین به اونها مکانی بدهد، خداوند اونها رو با صالحان محشور کند و در زمره اولیا بنشاند و ما رو هم پیروان راستین اونها قرار بدهد و به ما هم صبوری و توانایی و کوشایی در امر تعلیم و در امر تربیت و در امر آموزگاری عطا بفرماید. بسیار ممنون. مقدمه ای بود، خب ادای دینی بود به معلمان، بیان پاره کوتاهی بود از تاریخ روشنفکری کشور و همچنین تاریخ ضد روشنفکری کشور که امیدواریم تکرار نشود و ضرورتی داشت برای نهادن وام به آستانه خدمتکاران فرهنگی کشور، یعنی معلمان، آموزگاران، دبیران و استادان، اهم از استادان دانشگاه و استادان حوزه علمیه و کسانی که درس دین و درد دین می آموزند و به مردم می دهند.